کلمات بخور.
670 AM KIRN Simi Valley Los Angeles 95.5 FM HD3.
President Trump is warning Iran the clock is ticking, advising the government in Tehran in a social media post this morning they better get moving fast or there won't be anything left of them. Trump writes time is of the essence regarding peace negotiations that appear to remain stalled. This after Trump had rejected Iran's response to a White House peace proposal as totally unacceptable. The Mountain Air Force Base in Idaho is locked down following a mid-air collision today of two military fighter jets during an air show. Videos online show the jets colliding before spinning toward the ground and crashing. Four parachutes are also visible. Reports say four crew members were able to safely eject from their aircraft. No casualties were reported on the ground. President Trump is pulling his support for Republican Congresswoman Lauren Boebert after she campaigned for a Republican in Kentucky whom Trump does not support. Michael Kastner has that.
Boebert has long been a Trump ally, but the Colorado Republican has recently aligned herself with Congressman Thomas Massie ahead of the midterms. Massie is one of the four Republicans who backed a discharge petition calling for the release of the Epstein files. On True Social Saturday, Trump called Boebert weak-minded for supporting Massie and asked if there was anyone interested in challenging her in Colorado's Republican primary. I'm Michael Kastner.
Former Google CEO Eric Schmidt was booed by groups of students at the University of Arizona during Schmidt's commencement speech, in which he talked about AI, drawing a parallel between artificial intelligence and the transformative impact of the computer. Schmidt was met with loud boos before urging graduates to embrace freedom, open debate, equality, and the willingness to engage in ideas with people they disagree with. A petition had circulated earlier in the week calling for the removal of Schmidt as commencement speaker. As reasons, students cited a sexual assault lawsuit against Schmidt and his ties to the U.S. military. I'm Scott Carr.
با هم و در کنار هم به سوی آینده ای روشن.
رادیو ایران 670 AM.
از گوشه و کنار جهان،
ندانم کجا دیدم در کتاب،
برنامه ای از ساسان کمالی.
دوستان عزیز، دو سه هفته است که کتاب جدیدی رو شروع کردیم که بعضی هم میپرسن آخه این کتاب چه اهمیتی داره. اهمیت این کتاب واقعا آشنا شدن با مسائل و تقریبا تاریخ 100 سال گذشته است. حاجی در فرنگ از جعفر شهری. این آقای جعفر شهری سواد زیادی نداره ولی علاقه به نوشتن داره. گاهی وقتا بسیار آدم خوبیه، گاهی وقتا فرصت طلبه و هم میخواد بره مکه هم میخواد بره اروپا. ایشون هم یک 10-15 سال پیش فوت کردن. ما حالا میرسیم به جایی که با یک نفر همراه میشه تو را که با هم خرج کمتری داشته باشن و خودشو میرسه به کربلا. هفته پیش رسیدیم که اینا میرن به مزار حر. حالا حر کیه؟ حر یا حر ریاهی یک سردار بنی امیه بوده که وقتی در عاشورا میره در برابر امام حسین یکی زود پشیمان میشه و ملحق میشه به اصطلاح قربانیان و مبارزینی که این ور قضیه بودن و خیلی دوستش دارن و میگن که باید وقتی میرید کربلا زیارت ایشون هم برید. حالا میگه که اوضاع ساختمانی زیاد خوب نبود، مخروبه و از هم پاشیده است و کارهای جالبی که من فکر کردم باید بکنن نکردن. سگهای ولگرد و گرسنه با زوزه های رعش آور زوار را پیش باز میکنن و فقر و فاقه ساکنین تفاوتی نکرده، در مسکنت و بینوایی کامل به سر میبرن. بعد درباره خانم های بیچیزی که دارن جنس میفروشن، مثلا خرما میفروشن، تخم مرغ میفروشن و اغلب هم مگس از سر روشون بالا میره. میگه من در اونجا پولی میان فقرا تقسیم کرده در راه مدتی به تأمل در احوال این مرد بزرگ برآمدم دیدم که اون نیز از مردانی بود که قوه تشخیصش به موقع به کار افتاد و مصلحت را از مفسده زودتر از آن که کار از دست برود شناخت و این بسیار عجیب است از مردی که هر گونه اسباب بزرگی و افتخار در جلویش بوده و کاملا به نصرت و تفوق خود بر خصم اطمینان داشته باشد و ناگهان بیاید و حق را بر باطل ترجیح داده ترک همه علایق و مال و مقام و منصب و حتی جان خود را بنماید و فقط به خاطر خدا گردن ذلت در برابر دشمن خم کند و خود را تسلیم و اراده او نماید. حالا میگه که ما رسیدیم به چهارشنبه 19 اسفند ماه 43. آشوب ایران در سال 57 اتفاق میفته، این 43، بنابراین یک 14 سال مونده به پایان زمان پهلوی. مدت اقامت در کربلا به پایان رسید، به طرف نجف سوار شدیم. از کربلا به نجف 1 ساعت و 1 رو با سواری راه است. از ورود به کازمین کلاه شاپوی من و همسرم ببخشید و همسفرم مزاحمین سختی برای ما شده و چون در اینجاها از این کلاه ها رسم نیست، از هر جا میگذریم مردم با چشم نیشمان میزنن، تا جایی که در کربلا رسما یک نفر جلو آمده و اظهار کرد که از حمل این کلاه ها خودداری کنید. لذا هر دو کلاه ها را مثل دیگ سیرابی خالی دست و پاگیر شده بود در دستمالی بسته مخفی نمودیم و به سراغ هتل رفتیم. در این 3 شهر زیارتی یعنی کازمین، کربلا و نجف وضع نظافت و ظاهر آبادانیان به همان وضع سابق است و با آنکه شهرهای غیر مذهبی کاملا تغییر صورت یافته و از تمدن جدید برخوردار گشتن، مثل آنکه تعمدی در کار است که در این بلاد مذهبی هیچ گونه اصلاح و تغییری به عمل نیاید و اگر مختصر توفیر و پیشرفتی هم در آنجا هست، نسبت به جلو رفتگی قم در برابر تهران است. هنوز یک هتلی قابل سکونت بوده یا رستورانی که غذایش معقول باشد در این شهر و این 3 شهر به وجود نیامده و زوار باید در همان آلودگی ها و ناراحتی های سابق به سر ببرند. از این رو از ورود به عراق غیر از غذایی که در بغداد خوردم هنوز شکم سیری به خود ندیده و خوابی در بستر پاکیزه و راحت نکردم. نماز و زیارت در حرم اشرف این امام غیر از سایر مشاهد است، مثل آنکه زائر اعمالش را اینجا در فضای بی اتمسفر و حالت بی وزنی انجام میدهد. در اینجا نه احساس غم و اندوهی به وجود میآید و نه شادی و انبساطی به دست میدهد. زائر مات و بهت زده و چنان تحت تاثیر عظمت صاحب مزار قرار میگیرد که از دنیا و مافیها بی خبر میماند. داره درباره نجف صحبت میکنه. سالها بود که چنان سبکی و آرامشی به من دست نداده بود و این گونه بیخبری و لذتی که انبساطش قلبم را می‌لرزاند به خود ندیده بودم. مثل آن که از تمام بدیهای حوادث به پشت سنگر امنی پناه گرفته در مأمن مطمئنی مسکن گرفته بودم. در این زیارتگاه تنها هستم و رفیقم هم از همان دم در سلامی داده مراجعه کرده است. خیالم از هر جهت آسوده شد. هر کس در اینجا به فکر و خیال خود است و از هیچ کسی پروایی ندارد. عربی سر و پا برهنه اشک ریزان به دور ظریح میچرخد و با لسان فصیح بلند بلند مت علی را گفته و دشمنانش را لعن میفرستد. این مرد مثل غالب زائرین عرب به زیارتنامه و مطالبان کاری ندارد و آنچه به فکر و زبان خودش میرسد ادا میکند که یکی از رسوم متداول اعراب هست. زنهایی که صندوق را بغل کرده قبه های نقره درشت مردانه حضرت را غرق بوسه میکنند و صدای بوسیدن آنها فضا را پر کرده است، درست مثل چهچهه صدها بلبل خوشخوان است که در سحرگاهان بر شاخسارهای درخت گلی نوا سر داده باشند. در سمت دیگر عده‌ای زن عرب به گرد هم نشسته و مانند جماعتی که بر نعش عزیزی مویه می‌کنند نوحه سر داده و یک زبان و یک آهنگ غزل عزا می سرایند که مخصوصاً حالت این دسته مو بر بدن شنونده به حرکت در می آورد. چه کنم که زبانم یارای توصیف عالم را در آن ساعت ندارد و عظمت آن بارگاه و صاحب آن قلم تعریفم را به زنجیر کشیده است. اگر کسی در برابر مرد دانشمند فصیحی واقع شده زبانش به لکنت افتاده باشد، حالت مرا خوب درک می کند. چه کنم؟ هر کس دلش اسیر عشق کسی یا چیزی است و من تنها گرفتار محبت این خاندان و خاصه سرم به رسن اسارت عشق این معشوق است. دلم نمی آید آن مکان مقدس را ترک کنم و شاید اگر امکانات اجازه می داد می خواستم برای همیشه در آنجا جوار اختیار نمایم. اما چه می توانستم کرد که تنها متعلق به خودم نبودم و باید از کشش زنجیر متعلقات و هدف و مقصود تبعیت کنم. وارد صحن شده رفیقم را دیدم جلوی صفحه طاق‌نمایی با مردی نشسته و صحبت می کند. سلام کرده داخل صحبت آنها شدم. وقتی رفیقم مرا با آن مرد معرفی کرد و گفت که در آخر این سفر قصد اروپا را دارم، گفت من هم از اروپا برمی گردم و مدتی در آنجا مشغول معالجه بودم و چون نتیجه نگرفتم از راه ترکیه و سوریه به عراق آمده تا به این حضرت متوسل شدم. شاید از این طبیب به من نتیجه‌ای برسد. پرسیدم مرض شما چیست؟ گفت وضعیت بدنی من عجیب است، زیرا قلب و کلیه و تحال و معده‌ام همه در طرف راست است و دریچه قلبم کار باز و بسته شدن را درست انجام نمی‌دهد و سالی چند بار مرضم شدت کرده، ضربان آن به 140 تا 50 در دقیقه بالا می‌رود و به همین جهت و همین اختلاف وضعی که دارم علاج من امکان پذیر نشد و فقط کاری که در آلمان و انگلستان انجام شد آن بود که در چندین بیمارستان از داخل من عکس‌های گرفته و متعجبانه مرا مورد دقت قرار دادند. در این شهر نجف بیش از هر شغلی کار قهوه‌چیگری است که در هر گوشه کنار قهوه‌خانه بزرگی به چشم می‌خورد. همیشه عده‌ای بیکار بر روی نیمکت‌های آن لمیده و پک به قلیان می‌زنند و صحبت می‌کنند. من متعجبم که این گروه که از صبح قبل از آفتاب تا پاسی از شب گذشته همه وقتشان صرف قهوه خانه نشینی می شود، امر معاششان از کجا می گذرد و چه ممری تأمین می شود؟ از معبری می گذشتم که خری را دیدم به گاری بسته و برای آن که از جا حرکت نکند دستش را با زنجیری به گردنش مهار کردند. بیچاره خرک خیلی معذب مانده بود، زیرا اگر خسته شده میخواست سر خمش رو بالا کند. این تیکه رو من رد میکنم برای اینکه درباره دو خری هستن که هر دو نرن و به وضع عجیب غریبی به هم نزدیک میشن و همه دورش جمع میشن. از این میگذاریم و باز برمیگردیم به آنجا که میاد و میبینه که مردمی که میان و عبادت میکنند به حالت آزادانه آنها در مقام قبطه خوردم و گفتم خوشا به حالتان که اگر از بام تا شام جان میکنند و من آدمی زاده را طلا میکنند و مس آدمی را طلا میکنند، لااقل در این امر طبیعی کاملا آزادند. یعنی باز برمیگرده به همون چارپایان و میگه باید متوجه شد که سن اینها از تجاوز 30 سال تجاوز نکرده باشد و از هم دور گرفته باشند. بالاخره میرسه به روز بعد، پنجشنبه 20 اسفند ماه 43. در نظر بود که نماز امروز را به جماعت اقتدا به آقای حکیم کنم، ولی وقتی به صحن رسیدم نماز در شرف اتمام بود و مقتدیان که اکثرا از مؤممین و طلاب علم بودند تمام ضلع جنوبی صحن را اشغال کرده بودند. نماز گذاردن با عمامه‌های سفید و سیاه و عباهای رنگارنگ خود در عقب آقا مانند باقی گلی بودند که در معرض نسیم قرار گرفته باشند. تماشای آن جمعیت که با هر تکبیر حرکتی کرده به رکوع و سجود می‌رفتند در برابر معبود خود کمر بندگی خم کرده سر خضوع به خاک میرسانیدن منظره غیر قابل توصیف است. حیف از این صفهای جماعت متشکل خوش نظام که با دلهای از هم بیگانه و پراکنده که اگر خلاف این بودی چه برتری و تفوقی را که بر ادیان دیگر به دست آورده بود. قصه به گوشم است که وقتی سپاهی به تسخیر مملکت و سرکوبی دشمنی به حرکت در می آید، وقتی به کنار رودی که از مسیرشان بوده می رسند و می خواهند که از آن بگذرد، دستی خونالود از آب بیرون آمده ممانعت می کند. این امر به تطیر شاید و بدشکونی گرفته. من اینو خیلی وقت پیش خوندم، الان مطمئن نیستم لغت درسته یا نه. به او تیراندازی میکنن ولی هرچه تیر به طرفش رها میشود اثری بر او نکرده و همچنان با پنجه گشوده برقرار میماند. این خبر، یعنی این خبر شگفت انگیز رودخانه، به دانشمندی که در قشون بوده رسید. او خود را به جلوی رود رسانده، دو انگشت خود را به او می نماید که ناگهان دست به آب فرو می رود و ناپدید می گردد. از او سوال می کنند سر این کار چه بود؟ می گوید دست می گفت تا 5 نفر در این قشون با هم همدل و زهم زمان نباشد، کار فتح شما غیر مقدور است و جز آنکه خون خود را بریزید حاصلی ندارد. من با نشان دادن 2 انگشت به او جواب گفتم که 5 نفر زیاد است. 2 نفر هم اگر چنان باشند کفایت میکند. او قانع شده و فرو کشید. میبینید که برخی از مسائلی که مطرح میکنه به نظر اقرار، اقراق و یا معجزه میاد، ولی من خواستم بگم که ایشون در چه فضایی داره زندگی میکنه و چه باورهایی در اون زمان حاکم بوده. زمان خیلی پیشی هم نیست، شاید 60 سال پیش مثلا. بعد از فراغت و خروج از صحن روانه کوفه شدیم. در سفر اول که به کوفه می رفتم، سید پیری به ما برخورده صحبت از خرابی کوفه و ناآبادانی آن به میان آورده. گفت در اخبار آمده است که هرگاه کوفه آباد شود و ساختمانها از نجف تا به کوفه برسد، آخر دنیا و موقع ظهور حضرت است. در این بار می بینیم که ساختمانهای نجف از کوفه هم گذشته و دنیا همچنان در ابتدای گردش خود است و امام زمانی هم ظهور نکرده است. امان از این روایات بت مرده بنده تومانی که از این مقدس مآبها به گوش میرسد. بنده خدا بی اطلاع کوته نظر خیال کرده بود که آخرین پایه خانه‌ای که نزدیک کوفه بر زمین استوار شود میخ طویله بلند پرباروتی است که در دل زمین رفته، آن را از هم میشکافد و یا امام زمان که تا به حال منتظر آن بوده است که حاجی صالحی آلونکی در کوفه بسازد و سفیدکاری اتاقهایش به آخر برسد و به آنجا اسباب کشی کند و او بالاخره ظهور نماید. باز میبینید که این شخص گاهی وقتا خیلی مذهبی میشه، گاهی وقتا خیلی رند میشه. از در مجلس وارد شده، دیدم زن مسن ژنده پوشی بر روی زمین نشسته. 2 قابلمه آلومینیومی که در یکی از آنها مقداری برنج پخته بدرنگی بود در پیش نهاده و رو به محل ضربت خوردن جناب علی کرده، بانگ و فریادی به راه انداخته که فضای به آن بزرگی مسجد را اشغال کرده است. نعره ای از دل برآورده و قابلمه برنج را از زمین برداشته و دوباره به زمین میکوبد که در هر بار مقداری از برنج ها پخش زمین میشود و اصلا متوجه اعمال خود نیست و مثل زنی که با شوهر خود بر سر خطای غیر قابل جبران او خونش به جوش آمده شیون به راه انداخته باشد. حتاکی های ناروا می کند. در احوالش دقت کرده، معلومم شد که این خشونت ها را خطاب به علی دارد و به او اعتراض می کند. تو که در از خیبر کندی و بر سر دست گرفته و قشونی را از رویش عبور دادی، در سن 12 سالگی عمر ابن عبدود را از پا درآوردی و از ضمایر مردم هم آگاه بودی، چرا ابن ملجم را که با شمشیر برهنه در مسجد خفته دیدی و میدانستی که برای قتل تو آمده، با یک سنگی که به سرش بکوبی و مغزش را از هم متلاشی نساختی که خودت را به کشتن ندهی؟ آخر این چه نادانی و اشتباهی بود که مرتکب شدی؟ آخر بگو که من امروز به چه کسی پناه ببرم و درد خود را با چه کسی در میان بگذارم؟ آقا شهریاری پور میبینه که این شخص دلش پره، این خانوم که چرا حضرت علی ابن ملجم رو جلوش رو نگرفته. از مطالب اون نمیدانستم رقت کنم یا به خنده درآیم. او را با حال خود گذارده بعد از مختصر گزارشی در صحن و زوایا روانه مرقد مسلم ابن عقیل شدم. دریغ از ایران که ویران شد.
دریغ از ایران که ویران شد. خونم بلند و نشین شد.
رادیو ایران همراه فارسی زبانان،
ما همیشه با شما هستیم.
670 AM
و این تجربه شماست.
پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
پیام شایانی 818-777-777-777.
اگر از زخم‌های مزمن، زخم دیابتی، زخم بستر یا زخم‌های ناشی از بیماری‌های عروقی رنج می‌برید، دیگر نگران نباشید. با دکتر رامتین مسعودی تماس بگیرید.
دکتر مسعودی متخصص عروق و درمان زخم، با تیم مجرب خود علت اصلی زخم شما را شناسایی کرده و تا بهبودی کامل در کنار شما خواهد بود.
خدمات کلینیک دکتر مسعودی شامل درمان در منزل نیز می‌شود. بدون نیاز به رفت و آمد و با آرامش در خانه درمان تخصصی دریافت کنید.
تیم حرفه‌ای پزشکان و پرستاران ما با آخرین روش‌های پزشکی جریان خون را بهبود بخشیده و به ترمیم بافت سرعت می‌دهند.
310-855-7171.
الیونکر به سرپرستی دکتر رامتین مسعودی با همکاری تیمی از پزشکان و پرستاران با تجربه، مرکزی برای درمان همراه با توجه و دلسوزی با قبول بیمه مدیکر. 310-855-7171.
ارائه سرویس‌ها در کلینیک و یا منزل شما. 310-855-7171.
برای گرفتن وام‌های با مدارک مالیاتی و بدون مدارک مالیاتی با بهره‌های غیر قابل رقابت، وام‌های جامبو با بانک استیتمنت و وام‌های مخصوص برای سرمایه‌گذاران، وام‌های آپارتمان بیلدینگ و کنستراکشن لون، همگی زیر یک سقف به مدیریت شری بی بی آن. BEC Investments 818-800-2220 818-800-2220 BEC Investments License Number 238240.
گلدامنش هستم، مدیر کلینیک و اورژانس پزشکی رومی در شهر وودلند هیلز. ما در کلینیک رومی خدمات کامل و تخصصی شامل درمان‌های وریدی، اکو، نوار قلب، سونوگرافی، آزمایش خون، تست‌های تشخیص سرطان، واکسیناسیون، کاهش وزن، آزمایش‌های اداره مهاجرت و بسیار خدمات دیگر را ارائه می‌دهیم. آدرس ما 19730 ونچورا بولوارد در شهر وودلند هیلز با پارکینگ رایگان.
47-247-09-09. این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از ونیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصر خانی در گلندل، پاسادینا و نقاط مختلف لس آنجلس. 818-755-55-55
از میان بهترین ها صدف ارگانیکا را برای شما دستچین کرده است. غذای سالم، خوشمزه و مطمئن با محصولات ارگانیک صدف. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
یک خبر خوش برای بیزینس های ایرانی در سراسر آمریکا. من رضا پارسی از شرکت ماناتل کامیکیشن با 25 سال سابقه در امور تلکامیکیشن و با همکاری معروفترین و زبدترین شرکت های تلفن AT&T، اسپکتروم، کاکس، فرانتیر و بیش از 50 شرکت دیگر می توانم بدون هیچ هزینه ای پس از بررسی صورت حساب ماهیانه تلفن بیزینس شما سرعت اینترنت را دو برابر کرده و همچنین تمام تلفن ها و فیچرهای آفیس را به طور رایگان و به تاریخ جدید روز آپگرید و در هزینه اینترنت و تلفن‌های شرکت تا 50% تخفیف بگیرم. ضمناً مشتریان جدید در 3 ماه اول هم هیچ گونه هزینه‌ای بابت صورت حساب تلفن خود پرداخت نخواهند کرد. برای سرویس بهتر و صرفه‌جویی بیشتر با من رضا پارسی با شماره آسان 1-888-260-60 تماس حاصل فرمایید. با سپاس فراوان.
شنوندگان گرامی، وحید الخاصیان هستم از کمپانی Always There Funeral Services. برای خاکسپاری یا کریمیشن سرویسز یا برای انتقال عزیزانتان به ایران یا سایر نقاط جهان، قدم به قدم در کنارتون خواهم بود. همچنین جهت برنامه‌ریزی برای آینده و صرف جویی در هزینه با من وحید الخاصیان تماس بگیرید.
FDA 2442 Always There Funeral and Cremation Services. 818-806-9200 818-806-9200 عضو 08.
آب بهتر، زندگی سالمتر. برای افزایش احساس جوانی و سلامتی با من شادی پزشکی تماس بگیرید تا با عوض کردن آب نوشیدنی خود شما همین هدیه را تجربه کنید. شادیپزشکی.com 818-633-3399.
چیه؟ چرا این همه به هم ریختی؟
هیچی بابا، الان یه هفته از تصادف کردم، نمیدونم ماشینم رو کجا ببرم. بیمه ماشینم هم رنتال نداره، دیداکتیبلم هم خیلی زیاده.
همین، نگران نباش، زنگ بزن به اکسلنس کولیژن سنتر، هم دیداکتیبل تو کمک میکنه، هم سرتیفاید دیلره، هم یه ماشین رنتال فری بهت میده. ماشینت هم مثل روز اول که خریدی تحویلت میده.
818-451-7267 818-451-7267.
President Trump is telling Iran time is ticking on a peace deal, advising the government of Tehran in a social media post they better get moving fast or there won't be anything left of them. Trump writes time is of the essence as peace negotiations appear to be stalled. Republican Congressman from Kentucky Thomas Massey says President Trump's recent criticisms of him are only boosting fundraising for his campaign ahead of a primary on Tuesday. Trump's been supporting Ed Gallrein to replace Massey. In a post, Trump calls Massey the worst and most unreliable Republican congressman in the history of the country.
He's choosing Texas, I can tell.
The 61st Academy of Country Music Awards are in the books. There was a list of star-studded performers, including Miranda Lambert, Casey Musgraves, Blake Shelton, and Kane Brown. The big winner, Ella Langley, taking home 4 awards, including Female Artist of the Year and Song of the Year for Choosin' Texas. I'm Scott Carr.
رادیو ایران همراه فارسی زبانان.
ما همیشه با شما هستیم.
670 AM.
از گوشه و کنار جهان،
ندانم کجا دیدم در کتاب،
برنامه ای از ساسان کمالی.
خب دوستان عزیز، به کتاب 414 رسیدیم و درباره بانی صحبت میکردیم که جیغ و داد میکرد سر حضرت علی که تو چرا عرضه نداشتی و ابن ملجم را نکشتی. او میگوید بعد از این که این جریان عجیب رو دیدم، روانه مرقد مسلم ابن عقیل شدم. در اینجا از جلوی کفشداری که آنجا بود با صدای داد و فریاد 2 نفر از داخل به گوش می رسید، چون که گویی با هم جدال می کنند. کفشا رو سپرده داخل شدیم، دیدم دو زن عربن. یکی از آنها همان زنی بود که در جلوی مسجد دیده بودم و شرحش گذشت، و زن فرتوت دیگری که جلوی زریح پاها را چپ و راست گذارده، دستها را از آستین کهنه عبا تا بالای سر آورده، به شدت حرکت داده، انگشتها را میچرخان، با صدای بلند و خشن سر و صدا میکرد و خشونت مینماید. با آنکه کلماتش از بس عصبانی و تون بود و به خوبی فهم نمیشد، اما دشنامها و ناسزاهایی که به قاتل آن حضرت میداد به خوبی مفهوم و آشکار بود. پس از آنکه دشنام بسیاری به مردمی که در قتل حضرت دست داشتن به اسم و رسم داد، ناگهان تغییر حالی در او به وجود آمده، به زمین نشست و با عقده بی اندازه شروع به گریستن نمود و نرم نرم به توضیح مظلومیت حضرت پرداخت و شروع به توصیف طهارت و ایمان و وفای آن جناب نمود که باز حالش دگرگون گشته، این بار روی مطلب را به جانب خود حضرت کرده و او را چنان به باد دشنام گرفت که به ناچار خادم دخالت کرده با نهیب پر هدتی او را امر به سکوت و خروج داد. ببینید که این خانم پر احساس بعد از که به قاتل حمله میکنه، حالا به مقتول حمله میکنه. میگفت فلان فلان شده، آخر شما چرا باید اینقدر سوس عنصر و ناپایدار باشید؟ مگر تو زورت به آنها نمیرسید یا قدرت یا قدرت از آنها کوتاه‌تر بود که کشته شدی؟ چرا با برق شمشیر گردن همه آن پدرسوخته‌ها را نزدی و به جهنمشان نفرستادی؟ حیف که مردی و رفتی، والله برای این کارت می‌دیدی که خودم الان با دندان چطور پاره پاره‌ات می‌کردم. اما وقتی بیرون می‌رفت مثل مادری که بعد از تنبیه و توبیخ فرزند حالش منقلب می‌شود، حضرت رو دوباره قربان صدقه می‌رفت و اشک می‌ریخت و در مرگ او به صورت خود می‌نواخت. چه می‌شود گفت؟ این دوستی و اشتیاق مهری است که در قلوب شیعیان با شیر عجین شده با جان به در می‌رود. شاید هم بیشتر از این همدردی از حالت درمندی و پناهی مظالمی است که برای مردم وارد شده یا وارد می‌گردد، چون اکثر حالت خود را مشابه آن می‌بینند و به احوال آنان رقت بود و اشک دلسوزی می‌ریزند. در داخل زریح همه چیز به چشم می‌خورد که به عنوان نذر یا طلب حاجت ریخته بودند، از آن جمله مقداری شمع و معالق پول خورد که در جلوی ما به درون آن ریخته شد، همچنین نامه و عریضه و نخ و تناب و قفل و نبات و تکه پارچه و زیور زنانه زیاد دیده می‌شد. چیزی که مایه شگفتی گردید چنگ بزرگی از موی سر زنی بود که معلوم بود در حالت پریشانی تمام کنده و به صندوق افکنده است. مخصوصا این حالت میرساند که چه سوختگان پریشانی یافت میشوند که این خاندان را معالج جمیع امراض و دوای همه دردهای خود دانسته و با این حالات به درگاهشان به دادخواهی رو میآورند. پس از آن به دیدن خانه علی که کلبه محقری بود و زمانی پیشوای مسلمین در آن سکونت داشت رفته و ربع ساعتی در دهلیزهای تنگ و تاریک آن گشته، مدتی به تعجب به در و دیوار گلین و چاه آب و چرخ دستی آن نگریستم و از اینکه چگونه پادشاهی با آن عظمت باید چنین مأوایی داشته باشد و چگونه بوده است که از آن همه بیت المال که در اختیار داشته قصری منی برای خود نساخته و همین کاشانه بیقدر قناعت ورزیده است. آیا او درست ادراک کرده یا پیشوایان امروز درست فهمیدن؟ به تأمل پرداخته به خارج شدم به طرف شهر کوفه و فاتحه به قبر یونس که در کنار شط بود آنجا رفتم. چیزی که در اینجا قابل دقت بود آنکه این خانه خشت و گلی بعد از 14 قرن همانطور بر سر پا بود، ولی قصر عبیدالله که از عالی‌ترین و محکم‌ترین قصور آن روزگار به شمار می رفت تا پایین پایه‌هایش را به جهت تیله‌کشی ریشه‌کن ساخته بودند و جز گودال‌های عمیق و تل‌های خاک از آن چیزی به جا نمانده بود. مثل اینکه نفرین حضرت زینب درباره کوفه گفت خراب شوی گیرا شده که هنوز پس از 1300 سال روی آبادانی به خود نمی‌بیند، و با آنکه هر دهکوره‌ای تغییر شکل دیده و از ساختمان جدید و نظافت برخوردار گشته است، اینجا به همان صورت هزار سال پیش باقی است و جز خانه های ویرانه و دکان های خراب و بسته و بوی تعفنی که از کوچه ها و محلات آن شامه را آزار می دهد چیز دیگری دیده نمی شود. مردمی که در میان شهر برای خرید اجناس و خاربار و خوراکی گرد آمده بودند درست شبیه جانورانی بودند که در پنزاری لول بخورند و معکولاتی که برای فروش به آنها عرضه می شد آدمی را متحیر می ساخت. چگونه ممکن است کسی باشد که آنها را در معده بریزد و زنده بماند؟ عفونتی که از گوشتهایی که از مهاجمه مگس‌ها به صورت پارچه سیاهی در آمده بود و امعا و اعشای حیواناتی که در کمال کثافت بدبویی در معرض شرا در آمده بود و کاسه سر را از جا بر می داشت، مصرف کنندگانی که سر پا به دور دیک‌ها و پاتیل‌های خوراکی حلقه کرده با همان دستی که چرک لای انگشتان پای خود را پاک می کردن لقمه به دهان می گذارن و دور کاسه های پرخرمگس و زنبوری که کثرت آنها مجالی به خورنده نمی داد لیس می زدن، حالت مرض قی و اسهال به وجود می آورد. با این همه آنتن های تلویزیون هایی که بر سر آن خانه های مخروبه حکم صلیب بالای قبور عیسویان را داشت به چشم می خورد و صداهای رادیوها از هر گوش و کنار به گوش می رسید. عرب کثیف زیاد دیده بودم اما جماعتی به این نکبتی تا به حال به چشمم نخورده بود. صلاح بر این بود که هرچه زودتر آن محل را ترک کرده مراجعت کنم و برنامه وادی و سلام نجف را به اتمام برسانم. ساعت نزدیک 11 صبح بود که به وادی و سلام رسیدم. بر سر تلیک از خاکروبه و زباله دیدم که عده ایستاده و من هم ایستادم به مزار مسلمین می نگرم. قبور مسلمان ها که شانه به شانه هم داده و پهلوی هم ساخته شده، بعضی نیمتنه و بعضی تا به قد یک آدم از زمین برآمده است. از دور درست مثل عزادارانی است که در مجلس نوحه گرد آمده و زانوی غم به بغل گرفته باشند. کپه بودن این قبور و صورت برون آنها حالت درون و ندامت و حسرت صاحبانش را به نکویی اعلام می‌دارد. بر سنگ‌های بسیاری از این قبور هم یعنی قبرها خطوط فارسی نقل شده بود که نشان آن بود که صاحبش را از ایران حمل کردند. اگرچه به حال آن خفتگان خاموش که روزی آتش حرص و غضبشان شعله خورشید را تیره می نمود که بیچارهای غافل چه دروغ‌ها می‌گفتند و چه چیزهایی به خود منتسب می ساختن و چه خانه ها و املاک و ضیاع و عقاری را که در ملک خود می دانستن و خود را مالک آن می دانستن و به آنها تفاخر می ورزیدن و امروز دروغشان برملا شده و سر انفعال برگرداندن، قصه می خورم به خفت امروزشان که در کنار مشتی زباله مأوا گرفتن. متأثر می شوم برای آن مرده هایی که از خر مرد رند ها هستند که پس از دنیای حقبازی و پشت هم اندازی آخر سر هم به پای حضرت چسبیده و راه فرار جستند. دلم نمی سوزد زیرا این گروه از آن دغل های درجه اول هستند که اگر این جماعت در حیات خود درست زیسته با مردم به نیکوی و صداقت و حق رفتار کردند حسابشان پاک است. پس از محاسبه چه واکی باید داشته باشند و بگذارن که در مسترهایشان بیافکنند چه فرق میکنند؟ اگر دوره زندگیشان با ناراحتی و نادرستی و آلودگی و مردم آزاری و حق کشی گذشته، امروز توسل به این خاندان جستن هاشا به عدالت علی که چنین دغلبازانی را حمایت میکنند. خلاصه کلامی نمیگه این آیایی که پولدار با آمدن اینجا خاک شدن برای اینکه اینقدر کارهای بد کردن که فکر میکنن برای جبران اون کارهای بد بهتره که جنازهشون رو از ایران بیارن و اینجا دفن میکنن. نزدیک ظهر به طرف حرم میروم. در مسیر بین خیابان حرم از هر چند اتومبیل سواری یکی حامل تابوت مرده است که برای طواف و دفن به سوی حرم میبرن. در این چند روزه از بس تابوت و مرده و نعش به چشمم خورد کم کم بر زنده بودن خودم هم مشکوک شدم. که مبادا من نیز مردم و در اینجا برای طواف آمدم. از آن جمله که مرا منقلب نمود، نعش پسر 12-13 ساله‌ای بود که بر تاق سواری استیشن نهاده، زنهایی در کنارش با دستهای آخته فریاد میکشتن و از مردم استمداد مینمودن، که معلوم شد در چند دقیقه پیش پسر مزبور در جلوی چشم همین زن که مادرش بود و پدرش که در داخل اتومبیل قرار داشت زیر اتوبوس رفته و از هم متلاشی شده است. این رفیق همسر ما که از فرط امساک در غذا پوستی است که به روی استخوانی کشیده باشد، باز امشب با او به کاظمین مراجعه کردیم. میخواهد مرا بی غذا بگذارد و با چیزی مثل نان و پنیر شام امشب را بگذارد، ولی من که حیا و تبعیت از رفیق را که از خصایصم میباشد، این بار دیگر متابعت را جایز ندانسته گفتم: رفیق، تو تا به حال که قناعت کرده به قول خودت هر سه وعده غذا را به دو وعده و کمتر هم تقلیل میدادی، میخواستی خرج سفر مکه را فراهم کنی و حاجی شوی، الان هم که امساک میکنی میخواهی لابد سر و سوغات ببری، اما من پول را برای وجود خودم میخواهم، آوردم که از آن استفاده کنم. تو هر چه دلت میخواهد بخور، اجازه بده من هم هر طور میخواهم بگذرانم. و او را به حال خود گذارده با یک سواری به طرف بغداد برای صرف شام روانه شدم. غذایی که امشب انتخاب کردم معکولی بسیار مقوی و لذیذ از نوع کباب است که گویا از استانبول به اینجاها کشیده شده است. اسمش رادیویی نیست، به زم کاف، و خدا رحم کرد که حرف دوم این غذا را با ساد نوشته بودن. و اگر کسی هم من بپرسید که امشب چام چه خوردی، من منومن میکردم. خیلی آبروریزی بود. وقتی به خانه برگشتم همسفرم را دیدم که از غیبت من استفاده کرده، پنیر را نیز از غذایش حذف نموده و فقط با نان خالی گذران نموده است. از دناعت طبعش متحیر شدم که محبت پول چگونه در اعماقش رسوخ کرده تا جایی که حاضر است جان و سلامتش را بر سر آن بگذارد. با خود گفتم آیا این مرد دیوانه است؟ بعد متوجه شدم که خیر، جنون و سادیسم یک نوع چند نوع نیست و این مرض خاص مردم انگشت‌شمار زنجیر کرده‌ای که در تیمارستان گرفتارند نمی باشد، بلکه غالب مردانی که با سر و وضع آراسته در کوچه و بازار می گذرند، بر سر مشاغلی که شاغلند و مطالب پخته و ساخته می گویند، آنها هم نیز دیوانند. برای مثال به نظر شما آیا آن صاحب کارخانه یا تاجر معتبر یا کارمند عالی مقام یا پیشه‌ور و صنعتگر مسلط که با چند ساعت کار منظم کاملا تأمین می شود، در صورت عدم احتیاج هزار مشغله و گرفتاری دیگر برای خود می تراشد و روزگار خود را تباه می سازد، دیوانه نیست؟ آیا آن پیرمرد 70 ساله میلیونری که حفره گور را در برابر خود دهان گشوده می بیند، باز از سحرگاه تا نیمه شب مثل سگ گرسنه در طلب پول و ازدیاد آن پرسه زده و خود را از تمام لذایذ جسمی و مالی محروم کرده و مدام عشرت امروز را به فردا می‌افکند و کار معنویات و آخرتش را حواله قباله بازماندگان می‌کند و با رگ جان به زحمت پرداخته ثروت برای دشمن می‌اندوزد، دیوانه زنجیری و قابل ترحم و علاج نیست؟ یکی از آن دیوانگان را هم باید همین همسفر ما دید که بیچاره به قول خودش 70 کیلو وزنش از گرسنگی خوردن امساک کردن به 39 کیلو رسیده و هنوز از دلش نمیاد که از آن همه پولی که در همیان دارد چیزی برای غذایی که سر پایش بدارد به مصرف برساند. از بغداد که مراجعه کردم، جلوی در صحن کاظمین که ساعت 10:30 شب و یک لنگ درش به علاوه تعطیل بسته بود، جماعتی زن مرد خارجی را دیدم که مشتاق ورود به صحن و تماشای داخلان می باشند و دوربین‌های خود را به گردن آماده ساخته. هر دمی که از آنها از لای در به درون صحن سر خود را دالی می کند، کار اشتیاق آنها به جای رسید که دل را یک جهت کرده و با همه ترس و تردیدی که داشتند مصمم شدند که بالاخره پا به درون بگذارند. در این وقت پیرمرد گدایی که جلوی صحن نشسته بود چند ناسزا حوالی آنها کرده از ورود منعشان نمود. در صدد برآمد که از تماشاشان اطراف برای طرد و آزار آنها کمک بطلبد. مترجمی که همراه داشتن چون بعض را خطرناک دید از ورود آنها ممانعت کرده و منصرفشان ساخت. بیچارا میرفتن و مثل بچه‌ای که اسباب بازی زیبایی دیده و برایش نخریده باشند مدام به واپس مینگرستن، میرفتند و پاسوس میکردن مثل عاشقی که از معشوقش جدا شده به عقب برمیگشتن. مخصوصا زن سفید لاغرندام سفید موی همراهشان بود که بیشتر از همه اظهار رغبت مینمود و گاهی چنان محو تماشای منظره گیرا و جلالت دستگاه میشد که مسافتی از همراهانش به دور میماند و متوجه نبود. ایشون در اینجا درباره خارجی های به ظاهر غیر مسلمانی صحبت میکنه که علاقه داشتن برن تو رو ببینن و این میگه که من نمیفهمم اگر ما برحق هستیم چه اشکال داره که بیام جلو و ببینن و ما سعی میکنیم که اینا رو راه ندیم. به قدر دلم به حال محرومیت آن جماعت سوخ که حد نداشت و چنان از نادانی و تعصب خشک و مشتبه خودمان یعنی مسلمان ها عصبانی شدم که میخواستم به طرف مرد گدا برگشته و گلویش رو بفشارم. گفتم ببین ما محمدی ها تا کجا از مرحله پرت افتاده و راه خود را گم کرده ایم. مردی که مسیحی در سالها میلیون ها خرج تبلیغ میکند که مردم بیاین و سر به کتاب هایشان کرده از معابدشان دیدن کنند. در عوض ما اگر کسی هم با پای خود به سراغ ما میآید با بدرفتاری و ناسزا تردش میکنیم. هنوز پی به آن نبردیم که همچنان که دیدن کلیسای عیسویان و ذکر و سرود دختران و پسران مسیحی که با آن حالت متواضعانه و معصومانه نماز میخوانند و دعا میکنند برای ما لذت بخش روح نواز است، اعتاب و مشاهد و مساجد ما نیز برای آنها و ملت‌های دیگر جالب و فرحزاست. گرچه آن گدای که در آنجا اعمالش درباره عملش حرفی رود نبود، اما من این آب دلالود جو را از سرچشمه می‌بینم و آن بزرگترها هستند که چنین در مغز مردم فرو کردند که خارجی نجس و سگ است، باید از آنها دوری کرد و آنها را به خود راه نداد. این گدای بی سر و پا در طبیعت از آنها برای نظر آمده است. حرف من این است که آخر چرا آنها نباید در داخل مسجد و عبادتگاه ما وارد شوند. دوستان عزیز، این کتاب برای بعضی خیلی جالبه، از پیام هایی که برای من میرسه برای بعضی اصلا میگه که میگن وقت خودتون تلف نکنید، ولی من یه تشکر میکنم از آقای قاسم بگزاده ویراستار این کتاب که بسیار مشکل بوده این کار و در لس آنجلس توزیع کردن. دریغ است ایران که ویران شود.
دریغ است ایران که ویران شود. خونم بلند و نشین شود.
با هم و در کنار هم به سوی آینده ای روشن.
رادیو ایران
670 AM.
Oh, yonder, more.
من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم، مهر تو چون شد پیشم، دور از تو نیست اندیشم، در راه تو دین جان ما، آیند باد خاک ایران ما. بهتر از زر است، مهرت از دل کی برون کنم، برگو بی مهر تو چون کنم، سمون به پاست نور ایزدی همیشه ره نمای ماست، مهر تو چون شد پیشم، دور از تو نیست اندیشم، در راه تو ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما، در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما.
آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید. نمک صدف 99 سنت، کشک هندسی 7 دلار و 99 سنت، برنج باسماتی رویال فقط 9 دلار و 99 سنت، ربه گوجه فرنگی تورانج 1 دلار و 99 سنت، گیلاس قرمز تازه پوندی 89 سنت، خیار ایرانی تازه پوندی 39 سنت، پنیر فرانسوی والبرزو 9 دلار و 99 سنت.
باید از ریشه کند.
دردهایی که از کمر به پا میزنه.
دردهایی که از گردن به دست میزنه.
باید از ریشه کند. بی‌حسی، گزگز، فشار روی عصب.
دردهای مزمن.
باید از ریشه کند. فرسایش مفاصل.
درد زانو، درد شانه
و مشکلاتی مثل کارپال تونل.
در گلدن هلث اند بیوتی سنتر زیر نظر دکتر پانتانیک آین دردهای شما از ریشه کنده میشوند.
باید از ریشه کند.
دکتر پانتانیک آین هستم از گلدن هلث اند بیوتی سنتر. 818-285-8446.
مهمترین و سرنوشت سازترین کلید موفقیت در پرونده تصادف شما انتخاب برترین وکیل است.
وکیل من بالاترین خسارت رو برام گرفته.
وکیل من سال هاست که اولین انتخاب جامعه ایرانی در تصادفات بوده.
به جرات
جرأت میتونم بگم که وکیل من در جامعه ایرانی از اگر با خلاف با قدرتمندتر
وکیل من معتبرترین و شناخته شده ترین وکیل در مقابل کمپانی های بیمه
وکیل من کامران یدیدی
وکیل من وکیل شما وکیل ما تنها یک وکیل است دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات اولین و برترین انتخاب شما
من کامران یدیدی افتخار میکنم که وکیل شما هستم
فقط و فقط یک نام دکتر کامران یدیدی 818-999-9999
Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
Paid actor.
محصولات غذایی الماس 4 تا محصول جدید داره. خوراک مغز بره، خوراک زبان بره، خوراک گردن بره و خوراک پاچه بره. همین.
پخته شده و آماده مصرف بدون استفاده از مواد نگهدارنده در یخچال نگهداری شود.
الماس میخورم تو هم الماس بخور
هلو
حسن جون دنبال یه متخصص بیمه های مدیکری میگردم که مناسب تر مکمل مدیکر برام بگیره
تلفن کن به مشتبه فکرفر
برای رفع مشکلات پزشکی و دارویی جور و جوری هم که دارم کسی رو میخوام با یه تلفن جواب تمام سوالاتمو بده و یه ساعت پشت خط تلفن با شرکت بیمه کلکل نکنم
زنگ بزن به مشتبه فکرفر
یه بیمه ای عمر میخوام که در طول زندگی سخت بیمار شدم به خودم پول بده و جیم ممبرشیپ مجانی هم میخوام
دیگه چی نمیخوای هم مشکلاتتو حل میکنه هم ممبرشیپ مجانی برات میگیره ببین انتخاب مشتبه فکورفر انتخاب برتر در بیمه های مکمل مدیکر کالیفرنیا است همین الان زنگ بزن به مشتبه فکورفر تلفنش هم اینه 714-921-921-4 714-921-921-4 عضو 08
مثل اینکه این آقا مشتبه فکورفر مشکل گشاست دست درد نکنه خیالم راحت کردی
لایسنس نمبر 0D57926
مانیکا یکانی مشاور املاک قابل اعتماد شما 800-220-9609 مانیکا یکانی
Your trusted realtor in Beverly Hills در مطب دکتر دن روزن نمی شود و نمی توانیم را هرگز نخواهید شنید. حتی اشتباهات دندان پزشکی دیگران را دکتر دن روزن با بیش از 35 سال تجربه در کاشت دندان برطرف می کند. مشاوره، اکس ری و سی تی اسکن در مطب دکتر دن روزن دیپلمات آف اینترنشنال کانگرس آف اورال ایمپلانتالوجیست کاملا رایگان است. 877-7395-395 877-7395-395 www.395implants.com
احبر نیلوفر جان چه عجب وقت کردی بیای ورزش پس مامانتو چی کار کردی؟ از ریهب اومدن خونه؟
بله سارا جون با یه کمپانی هوم هلس آشنا شدم که میان منزل تمام خدماتو برای مادر انجام میدن تنظیم داروها قند خون سرم غذایی فیزیکال تراپی پرستارای آگاه و مهربون حمام کردن آزمایش خون توی منزل لوازم پزشکی و خیلی کارگه دیگه تازه هر موقع هم که میخواد بره دکتر یا بیمارستان میبرن یا میارنش
خوش به حالت نیلوفر جون چقدر عالی شمارشو بده به من زنگ بزنم به این هوم هلف برای بابا و مامانم
با گلوریا تماس بگیرید 310-940-8388 310-940-8388 با داشتن بیمه مدیکر هیچ هزینه‌ای پرداخت نمی‌شود 310-940-8388
آب بهتر، زندگی سالم‌تر. برای افزایش احساس جوانی و سلامتی، با من شادی پزشکی تماس بگیرید تا با عوض کردن آب نوشیدنی خود، شما همین هدیه را تجربه کنید. شادیپزشکی.com 818-633-3399
همین چهارشنبه ساعت 1 بعد از ظهر
دکتر پیام درخشان وکیل متخصص در استیت پلنینگ و آقای شانس صداقتی از طرف ایدن مموریال با شما صحبت می‌کنند. موضوع برنامه تنظیم تراست و وصیت‌نامه و برنامه‌ریزی به موقع خرید زمین.
چهارشنبه ساعت 1 بعد از ظهر.